أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على البشير النذير، السراج المنير، العبد المؤيد، الرسول المسدد، المصطفى الأمجد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، علي أمير المؤمنين، وفاطمة الزهراء، والحسن والحسين، وعلي ومحمد وجعفر وموسى، وعلي ومحمد وعلي والحسن والخلف الصالح، أئمة وسادة وقادة، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. غفر الله لي ولكم أيها المؤمنون، إن أحسن الحديث كتاب الله. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نخست از توصیه می کنم خود و شما عزیزان را به تقوای الهی، پرهیزگاری، اجتناب از گناهان و اطاعت و امتثال اوامر خداوند متعال، چیزایی را که بر ما واجب کرده، اینها را هم خوب بشناسیم و هم انشاءالله بهشون عمل بکنیم، برای سعادت دنیا و آخرت خودمون مفید هست. خب، یکم ذی الحجه روز سه‌شنبه مصادف است با سال روز ازدواج مبارک بیبی عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام. لذا این روز را روز ازدواج در جمهوری اسلامی نامیدند. ان شاء الله مبارک باشد این مناسبت خیر و فرخنده بر همه مؤمنین و مؤمنات. خب، این مراسم و این نامگذاری به خاطر چی؟ به خاطر توجیه افکار و اذهان به الگویی که باید داشته باشه، به قدوه خودشون، به اسوه و مقتدای خودشون، امیر المؤمنین و فاطمه الزهرا سلام الله علیهما. از درس هایی که می گیریم، یکی و بالاترین، یکی از اونها، از بالاترین درس هایی که می گیریم، عبارت است از تسهیل در امر ازدواج. خیلی ساده باشه. پیغمبر خدا فرمود به امیر المؤمنین: برای مهریه چه می توانی تهیه بکنی؟ عرض کرد: آقا هیچ، من پولی ندارم، ولی یه شمشیری دارم گران قیمت، و سپری دارم و زرهی. حضرت فرمود: اما شمشیر که نباید از تو جدا بشود، ولی اگر بخوای سپرت را یا زرهت را ظاهرن یکی ای دوتا بفروشی، مانعی ندارد. خب، برای که امیر المؤمنم واقعا احتیاج زیادی به اون را نداشت، از کثرت شجاعتی که داشت کسی جرأت نمیکرد نزدیک بشه. و حضرت بنابر روایتی زره خودش را یا سپرش را فروخت. چقدر شد؟ 500 درهم. 500 درهم یعنی 262.5 مثقال نقره. البته مسکوک بود، نقره ها سکه داشتند و سکه ها هم رائج المعامله بودند و هر درهمی یعنی 10 درهم 1 دینار بود و دینار از جنس طلا بود. پول بزرگتر دینار و پول کوچکتر درهم. گوسفندی قیمتش حدود 2 دینار بود، گاهی هم 1 دینار ارزون می شود. بر این اساس اگر بخواهیم 500 درهم را قیمت خریدش را در نظر بگیریم با احتساب نقره، چون قیمت نقره پایین مونده، می شود چیزی حدود 2-3 میلیون با قیمت امروزی نقره. و اگر بخواهیم تبدیل بکنیم به قیمت طلا و گاو و گوسفند، قدرت خریدش که کم میره بالاتر، میشه حدود 10 میلیون تقریبی عرض میکنم، حالا یه مقدار بالاتر یا پایین تر. به طور میانگین این حدود هاست. یعنی اینم نبوده است که پیغمبر اصلا مهریه نگیره از امیرالمومنین، مهریه گرفته، یعنی هم مطابق عرض کنم خدمت شما پول زمان ما که بخوایم حساب بکنیم یه مبلغی در این حدوده. حالا اگر میانگینش حساب بکنیم بین 2 میلیون تا 10 میلیون، دیگه حد اکثر اون میشه، حد اقلش هم این میشه 2 میلیون. چون نرخ چیزها هم خب متفاوته، طلا خیلی گران شده، نقره کمتر، گاو و گوسفند هم همینطور ارزش زیادی پیدا کرد. علی حالن به حسب قیمت ها مختلف در میاد، اما میانگینش همین حدود میشه دیگه که عرض کردم. با این مهریه چه خریداری شد؟ وسائل خانه برای یک زندگی بسیار ساده، چیزایی که مورد احتیاج بود در امر معیشت، وسائل خانه خریداری شد. وقتی نگاه پیغمبر افتاد فرمود مرحبا به قوم جل آنیتهم الخزف، مرحبا به قومی که بیشترین ظروف زندگی اونها از خزف هستند. خزف یعنی سفال، سفال یعنی ظرف گلی، گل پخته بهش میگن خزف، در فارسی میگن سفال. در هر صورت بر همین اساس، البته اشخاصی هم بودن که واقعا هیچ نداشتن. یه کسی آمد تو مسجد عرض کرد زوجنی یا رسول الله، پیغمبر خدا مرا تزویج کن. حضرت فرمودند که من لحاظ رجل، کدوم یک از زنهای زنها پشت پرده نشسته بودند، خیلی هاشون شوهر نداشتن. حضرت با اونا خطاب کردند، فرمودند کدومتون حاضرید با این مرد ازدواج کنید؟ گفتن خب مریه چیه؟ حضرت رو کردن به اون جوان، فرمودن چه داری از مال؟ عرض کرد هیچ، هیچ ندار، چیزی ندار. فرمودن خب چه چیزی بلدی؟ صنعتی، حرفه‌ای، هنری، چه بلدی؟ عرض کرد قرآن، خیلی سوره های قرآن را بلدم، بدادی از من. حضرت فرمود این سوره ها را که بلدی به عنوان مهریه به همسر آیندت یاد بده. عرض کرد چشم. حضرت صیغه نکاح را بالای منبر جاری کردند، فرمود به ما معک من القرآن، تو را تزویج کردم این زن را، تو زن هم قبول کردن، موافقت خودش اعلام کرد. حضرت صیغه نکاح را به این صورت فرمود تزویج کردم این زن را به تو با مهریه تعلیم سوره های قرآنی، این سوره هایی را که خودت بلدی به او یاد بده. اونم گفت قبل تو قبول، و صیغه نکاح واقع شد. اینم بوده، ولیکن در قضیه حضرت فاطمه زهرا نه، بالاتر مهریه بوده 500 درهم و بعضی از روایات هم یکم کمتر گفتن، اما بیشتر از 500 درهم نیامده تو روایتی. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عرضه داشت یا ابا، پدر جان، من مهریه بالاتری هم میخواهم. فرمود چیست؟ عرض کرد پدر جان، ای پدر بزرگوار، من شفاعت گناهکاران امت تو را میخواهم، این باید جزء مهریه‌ام بشه. رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله درخواست کرد از درگاه باری تعالی که خدا هم تأیید کند این هم جزء مهریه فاطمه زهرا قرار بگیرد، و لهذا حضرت ملقب شد شفیعه یوم المحشر. شفیعت یوم المحشر یعنی اون بانویی که در روز قیامت مقام شفاعت را، مقام شفاعت که در اصل مال پیغمبره که مقام محموده، و ابعثه مقاما محمودا یغبته به الاولون والآخرون و من اللیل فتهجد نافلت لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. این مقام محمود که مخصوص خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، همون مقام شفاعت، ولی بعد هم محول شد به بیبی عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، بنا به درخواستی که داشتن جزء مهریه‌اش قرار گرفت. خب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن یا علی، یه ولیمه‌ای بده برای عروسی. گوسفندی ذبح کردن، ولیمه‌ای ترتیب دادن، فرمود یه عده‌ای از مؤمنین را دعوت کن. امیر المومنین آمد تو مسجد، به این گفت، بونگو بونگو بونگو، خلاصه دید که با همه رفیق دوست ارتباط داره، کی بگه کیه نگه، رفت بالای پشت بام مسجد، دست گذاشت بناگوش خود و فریاد زد ایها الناس، خطاب به تمام اهل مدینه، تعالوا الى وليمة فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ای اهل مدینه، همتون قبول کنید دعوت پیغمبر را برای ولیمه دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیه. یه وقت پیغمبر خدا دیدن که دست دست مردم از سطحش سرازیر شدن به اونجا برای صرف ولیمه، فرمود یا علی چه کار کردی؟ گفت والا یا رسول الله، من خجالت کشیدم از مردم، دیدم که همه اینها به ما محبت دارند، و لهذا گفتم به چی بگم به چی نگم، یه مقدار تبعیزش مشکله، لذا این بود که رفتم پشت بام فریاد زدم همه تون ایها الناس بیایید برای ولیمه فاطمه زهرا دختر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. امیدوارم ان شاء الله که این قصص را و این مبانی را برای خود نصب العین قرار بدیم. یه مقدار امروز بحث طولانی شد، من هم مقدار اکتفا بکنم، ولی یه مطلبی هست گفتن، یه چیزی اعلان کردن که واقعا این اعلان از طرف مخالفین هم بوده، مخالفین نظام ما، مخالفین کشور ما، توی سایت‌های اینترنتیشون ظاهرا اعلان کردن که خودروی داخلی نخرید، خرید خودروی داخلی ممنوع. خب و این موضوع مورد بحث قرار گرفت توی سایت‌های مختلف، راجع به اون بحث شده. حالا نظر ما چیه؟ نظر ما این است که این فریاد دشمنه، این صدایی است از حلقومی بیرون میاد که پر است از کینه و عداوت نسبت به جمهوری اسلامی ایران، کشور عزیز ما. باید مواظب دسیسه های دشمن باشیم. و این معنیش این است که تمام این 600 هزار نفر کارگر که در صنایع خودروسازی مشغول کار هستند از کار بیکار بشن و امثال این. مردم عزیز ما نشون دادند که گول دشمن را نخواهند خورد تحت تأثیر وسوسه های دشمنان قرار نمی گیرند. البته این که ما بخواهیم از صاحبان صنعت که بهتر کنند و این اشکالات موجود را برطرف کنند، این چیز صحیحی است، اشکال نداره، همه ما باید بخواهیم. اما در عین حال باید مدافع تولیدات داخلی خودمون باشیم. دیگران که دلشون به حال ما نمیسوزن، میخوان سر به تن ما نباشه، میخوان کشور ما نابود بشه. برای اینکه اونها چه دل خوشی دارن از اسلام و از جمهوری اسلامی؟ آیا ما هم باید کمک بکنیم؟ عقل چه اقتضا میکنه؟ ما باید مواظب توطئه ها و دسیسه های دشمن باشیم. البته تولید کنندگان هم باید انشاءالله سعی کنن، کوشش کنن که خواسته های مردم رو انشاءالله تأمین کنن. ببینید رهبر معظم انقلاب مکرر میفرماید اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی یعنی تولید داخلی. خب این دقیقاً یک فریادی است بر علیه فرموده رهبری، دقیقاً ضد فرمایش رهبریه. او میگوید مردم رو بیاورید به تولیدات خودتان و سعی کنید اونها را بهتر کنید. اینا میان ضدش را میگویند و من میدانم که مردم عزیز ما هوشیار و مواظب توطئه های دشمن هستند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یه مطلب باقی مون در رابطه با این مطلبی که جناب آقای قلاوند مدیر کل محترم فنی و حرفه‌ای آموزش فنی که قبل از خطبه ها بیان کردن، من یه اشاره کوتاهی داشته باشم که بله، به خاطر اشتغال، چون ما دیدیم که بسیاری از جوانهای ما بیکارند و آسان‌ترین راه برای اشتغالشون به کار این است که یک آموزش کامل فنی داشته باشند، مهارت‌هایی در همین زمینه‌هایی که مورد احتیاج هست، چه در صنایع چه در منازل، انواع تعمیر مثلا برق و آب و گاز و کولر و یخچال و تلویزیون و امثال اینها. خواستیم از مسئولین و یک بخشی را از مصلا که الان بدون استفاده است از گذشته باقی مونده در اختیارشون میذاریم موقتا تا انشاءالله تا یه مدتی این کار پیش برود و جای مناسبتری برای آن پیدا بشود. آقایونم قول دادن به ما که این کار عملی بکنن. این برای اشتغال خیلی مهمه. اون وقت دیگه هم مغازه و به اصطلاح نمایشگاهی محلی برای عرضه این نیروها هم خودمون انشاءالله تهیه میکنیم، جای مناسبی عرض کنم. و خیلی هم توی کارخانجات کاربرد دارن و هم در نیازهای مردم تو منازلشون، خانه هاشون، مغازه هاشون، و خیلی مفید هست. انشاءالله یک گام مؤثری است برای اشتغال به کار جوانان عزیز ما. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله، عجل لولیک الفرج و اجعلنا من انصاری و اعوانه السلام علیکم و رحمت الله.